الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مسئله 26 بود. مسئله 26 این بود که دو نفر مدیون به یه نفر هستن، بعد هر کدوم از اینها ضامن دیگری میشند. ابتداء مسئله در این رابطه بود، بعد در ادامه مرحوم سید به این مسئله پرداخت که خب حالا اگر کسی ضامن شد و مضمون الله ضمان اون رو نپذیرفت اما ضمان طرف دیگه رو پذیرفت، دوباره صورت مسئله رو تصور کنید. دو نفر هستن، به یه نفر بدهکارن، مثلا دو نفر هستن هر دوشون به آقای زید بدهکارن، بعد میخوان هر کدوم از طرف دیگری ضامن بشن. حالا اگر مضمون الله ضمانی یک طرف رو نپذیرفت و ضمانی یک طرف رو پذیرفت، نتیجه این میشه که اون آقایی که ضمانش پذیرفته شده هم دین خودش رو باید پرداخت کنه هم دین دیگری رو باید پرداخت کنه. حالا اگر این اومد یه پولی رو پرداخت کرد و تعیین نکرد که این بابت خودم یا بابت اون آقای دیگه‌ای که ازش ضامن شده، آیا این از طرف خودش حساب میشه یا از طرف اونی که ضامن شده؟ این مسئله محل بحث ما بود. مرحوم سید فرمودند که سه احتمال در مسئله وجود داره. اون سه احتمالی که مرحوم سید مطرح کردن عبارت بود که یکی تقسیط بود، یکی قرعه بود، احتمال دیگر این بود که مخیر باشه در تعیین. آقای خویی احتمال چهارمی مطرح کردن و فرمودن که احتمال چهارم اینه که نه، فقط دین اصیل ادا میشه و نه تقسیط میشه نه قرعه است و نه مخیره در تعیینه. فرمایش آقای خویی رو در دیروز مطرح کردیم، استدلال آقای خویی رو مطرح کردیم، گفتیم که آقای خویی استدلالشون اینه که به هر حال این چون یکی خصوصیت داره یکی خصوصیت نداره، از این جهت آقای خویی نظرشون به این بود که حمله بر اونی میشه که خصوصیت نداره. خب اما اونهایی که قائل به تقسیط و قرعه هستند، اونها مثل جامع المقاصد، مثل قواعد، اونها گفتن که با توجه به اینکه هیچ کدوم از این دو دین هیچ اولویتی بر دیگری نداره، ما نمیتونیم بگیم که این مثلا دین اصلیه یا این دین نیست که ضامن شده، چون فرق و اولویتی بین هیچ کدوم از دو دین وجود نداره. هم احتمال داره که دین اصلی باشه، هم احتمال داره که دینی که ضامن باشه. چون اولویت در اینها نیست، پس باید بگیم که اینجا تقسیط میشه، یعنی بخشی از اون دین اصلی میشه و بخشی از اون دینی که ضامن شده. استدلال اینها به نفی اولویته، یعنی هیچ اولویت یا ترجیحی برای که هیچ کدوم از دو دین باشه وجود نداره. آقای خویی نظرشون این بود که اولویت با دین اصلی است، چون اون دین دیگه یه خصوصیت زائد داره و اون اینه که من دارم دین دیگری رو پرداخت میکنم و چون قصد خصوصیت زائد نکرده، مطلقاً قصد کرده، اون دینی که خصوصیت زائد داره تحقق پیدا نمی کنه. ولی خب اونهایی که گفتن تقسیط میشه، گفتن چون هیچ ترجیح و اولویتی نیست پس این دین توزیع میشه. اما اون افرادی که گفتن ما در اینجا به قرعه تمسک میکنیم، اونها گفتن اینجا مثل مواردی است که اگر کسی دو تا همسر داشته باشه بعد بگه زوجتی طالق و هیچ کدام از این یکی دوتا رو نیت نکنه، یعنی اولی یا دومی رو نیت نکنه، اینجا عده‌ای گفتن که به قرعه تمسک میشه که این زوجتی طالق کدام یک از اینها طالقند. خب در جواب این بحث قرعه گفتن القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، قرعه در ارتباط با هر امر مشکل و مشتبهه و اینجا نمیتونیم بگیم امر مشکل یا امر مشتبهه، چون نمیتونیم بگیم امر مشکل یا مشتبهه از این جهت دلیل قرعه شامل نمیشه. پس قائلین به قرعه گفتن چون اینجا مشکل یا مشتبهه ما نمیدونیم کدوم دین ادا شد و کدوم دین ادا نشد، از این جهت میتونیم به ادله قرعه مراجعه کنیم. در برابر ادهی هم گفتن نه این مشکل و مشتبه نیست، حالا استدلال‌های حکیم هم مطرح میکنیم. مثل آی خویی میفهمن چون مطلق نیت کرده حتما حمله بر چی میشه؟ بر اونی که مطلقه و حمله بر مقید نمیشه، پس اشتباه و مشکل بودنش به این وسیله حل میشه. آیا حکیم هم میفهمن که این امر مشکل و مشتبه نیست به جهت اینکه در حقیقت تا شما قصد نکردید در حقیقت دفعی واقع نشده، اون زمانی شما دفع رو وارد کرد، یعنی میتونید بگید پرداخت کردم که قصد کنید، به خاطر این مشکل و مشتبه نیست. تا قبل از قصد شما، یعنی قصد معین شما، ولو پول به دیگری دادید اما دینی پرداخت نشده. حالا من فرمایش حکیمم توضیح میدم. پس قائلین به قرعه گفتن چون القرعه لکل امر مشکل، اینجا هم مشکله، پس قرعه جاری میشه. در جوابم عده گفتن به حسب قاعده مشکل و مشتبه نیست، قاعده تعیین کننده است، پس القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه نیست. خب نظریه سومم این بود که به هر حال اینجا درسته که دهنده این پول قصد نکرده ولی بعد از پرداخت میتونه قصد کنه. الان شما تصمیم بگیرید که این مال اون دین اصلی باشه یا اون دینی که ضامن شدید، حتی بعد از پرداخت میتونید این تصمیم رو بگیرید. خب وجه نظر اینها چیه؟ یعنی اینا به چه دلیل میگن که بعد از پرداخت میتونید شما تصمیم بگیرید؟ این آقایون میفهمن به جهت این که شما قصد نکردید، بدون قصد در حقیقت پرداخت شما پرداخت دین نیست، مثل اینکه شما پول به کسی بدید و قصدتون اداء دین نباشه. وقتی شما به کسی پول میدید و قصد اداء دین نکردید پرداخت دین نیست، پس صرف این که پول در اختیار کسی بگذارید این پرداخت دین نمیشه. پس شما با این که قصد نکردید که اون بدهی اولو بدید یا بدهی که ضامن شدید رو بدید، در حقیقت اداء دین نکردید. حالا که اداء دین نکردید تا زمانی که شما قصدی نکنید هیچ پرداختی صورت نگرفته، چون پرداخت صورت نگرفته حالا شما میتونید با قصدتون این پرداخت رو محقق کنید، بگید اون پولی که من در اختیار تو قرار دادم یا به تو دادم این باشه به عنوان اداء دین اصلی یا دین دوم. پس شما کماکان هنوز حق تعیین دارید ولو اینکه این پول رو در اختیار طرف گذاشتید. این وجه اخیر مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که این که شما پول رو در اختیار کسی گذاشتید از ملک شما خارج نشده باشد، چون اگه از ملک شما خارج شده باشه شما دیگه نمیتونید تعیین کنید و قصد کنید پولی که الان وارد ملک دیگری شده. یعنی وقتی شما پولو دادید به مضمون الله، دیگه اگه از ملک شما خارج شد، دیگه شما هیچ حق و اختیاری ندارید که بگید این پولی که الان ملک توست این دین اول باشه یا دین دوم باشه. پس مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر اینه که در حقیقت این پول کماکان در ملک شما باقی باشه، هرچند تحت ید و استیلاء دیگری است. خب در چه صورتی این اتفاق میفته؟ یعنی پول از ملک شما داخل خارج نمیشه؟ در زمانی که این پرداخت شما پرداخت نباشه، اداء دین شما باطل باشه، یعنی نشه این رو اداء دین حساب کرد. اگه نشه اداء دین حساب کرد یعنی باطل باشه به عنوان اداء دین، بعد معنا داره که بگیم کماکان در ملک شماست و در ملک دیگری نیست. حالا که در ملک شماست، شما ولایت بر ملک خودتون دارید، میتونید این ملک خودتون رو تعیین کنید که مال دیگری باشه. درسته؟ آقای حکیم میفرمایند که وجه بطلان اداء دین در مثل این موارد اینه که ادا و وفاء دین یه امر قصدی است. یعنی تا شما قصد نکنید که این پول دادن اداء دین باشه، اداء دین نخواهد بود. پس اداء دین چیه؟ اداء دین یک امر قصدی است. چون اداء دین یک امر قصدی است، شما قصد چی کردید؟ قصد دین اولو کردید؟ نکردید. قصد دین دومو کردید؟ نکردید. قصد جامع کردید؟ جامع که شما بدهکار نیستید. آقای حکیم میفرمان یا شما باید قاصد باشید که دین اصلی رو بدید که میگید من قصد اونو نکردم، یا باید قاصد باشید اون دینی که ضامن شدید پرداخت کنید که قصد اونم نکردم. تنها قصدی که میمونه قصد چیه؟ قصد جامع بدهیه. ایشون میفهمن شما نسبت به جامع بدهی مشغول و ذمه نیستید، شما نسبت به بدهی اول و بدهی دوم مشغول و ذمه اید. اگه بخوام به عبارت دیگه بگم، اگر بدهی شما هیچ گونه تعینی نمیداشت، شما میتونستید قصد جامع بکنید. اما اگر این بدهی خودش تعین داره، مثل این که بدهی که خودم بدهکارم، بدهی که من ضامن اون بدهی شدم، اگه تعین داره دیگه شما نمیتونید بگین من قصد جامع کردم. چرا؟ چون دو تا دین بر عهده شماست که هر کدام از دینها متعین خصوصیات خودشو داره. چون هر کدوم متعینه و خصوصیات خودشو داره، شما نمیتونید قصد جامع بکنید. حالا که نمیتونید قصد جامع بکنید، ایشون میفهمن پس این کاری که شما کردید اداء دین نیست، چون اداء دین امری قصدی بود. شما قصد هیچ طرف رو نکردید، قصد جامع هم که به جامع بدهکار نبودید، به افراد بدهکار بودید، جامع بدهی ها. دین شما دین متعین و شخصی بود، نه دین به جامعه. دین به جامعه اینه که شما مثلا یه 100,000 تومن کلی بدهکارید، نه خصوص این 100,000 تومن. درسته؟ خب مثلا دین به جامعه شما الان قصد میکنید همون 100,000 تومنی که بدهکارید، ولی اینجا دو تا بدهی متعینه. ایشون فهمن پس چون اینی که شما در اختیار دیگری گذاشتید اداء دین محسوب نمیشه، پس این پول و مال کماکان ملک شماست و مال شماست. حالا که ملک شما و مال شماست، چون اداء دین که حساب نمیشه، شما به قصد دیگه هم ندادید، کماکان ملک شماست و مال شماست، پس شما میتونید نسبت به مالتون تعیین کنید، قصد کنید، میگید این مال من که در اختیار شماست این به عنوان بدهی باشه. نه، قصد مطلق در فرضی است که ما مطلق بر عهدمون باشه. دیروزم در کلام آقای خویی بود، تمام این مواردی که آقای خویی گفتن در کلام آقای حکیم هم مثالهاش وجود داره. البته حالا اون نتیجه که آقای خویی گرفتن با آقای حکیم متفاوت. آقای خویی گفتن یه وقت اینه که شما دو روز از ماه رمضان از شما قرار، از یک ماه رمضان، ماه رمضان یک سال از شما فوت شده روزش. خب بله، شما بدهکار به جامعه اید، به هر حال دید دو روز کلی باید بگیرید بدون تعیین، چون این که این روزه روزه مثلا پنجم رمضانه یا چهاردهم رمضان، این هیچ دخل و خصوصیتی نداره، دو روز روزه بر شما بر عهده شماست. اینجا چون اونی که بر عهده شماست خودش خصوصیت نداره، یعنی هیچ اثر یا میز شرعی درش وجود نداره، میتونیم بگیم شما اونی که بر ذمتونه جامع دو روزه، نه دو تا فرد مستقل. ولی اگر دو چیز مستقل بر عهده شما بود، اینجا دیگه جامع بر عهده شما نیست، بلکه چیه؟ بلکه دو تا عمل متفاوت و متعین بر عهده شماست. شما نمیتونید قصد جامع بکنید، باید قصد چی بکنید؟ باید قصد شخص و فرد بکنید. اشکال های حکیم اینه. نه دیگه، عهد همام نمیشه، چون تعین داره. عهد همام مال اونجاییست که تعین نداشته باشه. خب یعنی اون یکی از دو دینی که شما پرداخت میکنید، چون هر کدوم یه فرد متعینن، باید قصدش کنید. مثلا شما یه روزه نظری دارید، یه روزه قضا دارید، الان هم دارید روزه میگیرید، شما روزه نظریتونو دارید میگید یا روزه قضا رو میگیرید؟ اگه بگید من یکی از این دوتا رو دارم میگیرم بلا تعین، میگن هیچ کدوم محقق نمیشه، چون روزه نظر تعین داره، روزه قضا هم تعین داره. ولی اگر دو روز روزه از شما از یک سال فوت شده، شما میگید یکیشو دارم میگیرم، میگن خب بله، چون جامع بر عهده شماست. نه نه کنید در عبادت، خب روزی که عبادته، ولی ما چجوری میگیم اونجا که دو روز از یه ماه رمضان قضا شده تعیین لازم نداره؟ یعنی این به عبادت بودنش کاری نداره. در عبادت شما باید قصد قربت کنید، و قصد قربت چه به فرد چه به جامعه. پس ربطی به عبادت نداره دیگه، ربطی به خصوصیت داره. نه تو غیر عبادت، هر وقت خصوصیت باشه، اداء دین که واجب عبادی نیست. اداء دین مگه واجب عبادیه؟ ولی قصد لازم داره. پس شما قصد به عنوان دیگه، نه دقت کنید، نه به این دقت کنید، ما یه قصد قربت داریم که اون مال عباداته، یه قصد عنوان داریم که ربطی به عبادات نداره، در توسلیات هم هست. یعنی در توسلیات هم بعضی از چیزها قصد عنوان میخواد. اداء دین عبادت نیست، ولی واجب قصدیه. واجب قصدی اینه اگه شما قصد نکنید این پولی که به آقا میدید اداء دین باشه، اداء دین نیست. ممکنه این آقا بگه به من هدیه دادی، شما پول تو پدر. نه من سوال اولتون رو دارم جواب میدم که میگید در عبادات اینه. من عرض کردم این دو تا قصده، یه قصد قربته که مال عبادات الان محل بحث ما نیست، یه قصد عنوانه. اون قصد عنوان هم میتونه در تعبدیات باشه، هم میتونه در توسلیات باشه. در توسلیات هم ما قصد عنوان داریم ولو قصد قربت نداریم، به خاطر این بستگی به این داره که عناوین ما قصدی یا قصدی نیست. خب تو مشخص نکنید که محقق نمیشه. مثل که شما بگید یکی از این دوتا جنس رو به این مبلغ من بهت فروختم. خب اشتباه دیگه، بلاز شریع اشتباهه. شما بگید آقا من یکی از این دوتا رو به این مبلغ بهت فروختم، این بیع صحیحه؟ چرا صحیح نیست؟ چون این یکی دوتا تعیین داره دیگه، شما باید ببینید اینو میفروشی یا اونو میفروشی، که من یکی از این دوتا رو فروختم منو نداره.
جمعی جهات مثل هم دیگه باشن، هیچ فرق نمیکنه، مثلا قیمتشون یکیه، خصوصیات هم یکیه، فرق نداره اینجا که میگن درست.
خب دیگه اینجا خصوصیت نداره، نکنید ما بحثمون اونجاییست که خصوصیت داره، اونجایی که خصوصیت داره محل سخن ماست. محل سخن ما یه وقت شما میگید که من یک کتاب با این مشخصات بهت فروختم، حالا میخوای اینو بردار میخوای اونو بردار. شما در حقیقت چی فروختید؟ جامع فروختید، نه فرد. ولی فرد فروختنش معنا نداره بلا تعیین. پس جامع میفروشید، آقا میگی مثلا یک کتاب به طور مثال محاضرات دارید، میگی اینو چند دوره محاضرات هر کدوم میخوای بردار. دوربینم قد شد. بسیار خوب، حالا من فرمایش های حکیم رو داشتم مطرح میکردم که آیه حکیم به هر حال فرمایششون اینه که ما بدین جهت و بدین خاطر میگیم که تعیین لازمه. عمده یه حرف این بود که ما این که بگیم حتی بعد از این قصه تعیین دهنده و مالک معتبره، در فرضی است که ما ملکیت رو نفی کنیم. اگه بگیم ملکیت وجود داره دیگه تعیین مالک. این اختلاف در جای دیگه هم خودشو نشون میده. نکنید این مسئله که با صرف پرداخت پول از ملکیت من خارج میشه یا نمیشه، این همون چیزی است که آقایون محل بحثه. بعضی میگن صرف دفع سبب میشه از ملک شما خارج بشه، یعنی همین که شما پولو به او آقا دادی دیگه مالکش نیستی، وقتی مالکش نیستی دیگه نمیتونی نسبت به او تصمیم بگیری، در ید او واقع شد نمیتونی تصمیم بگیری. شما مثلا فرض کنید به یه آقای مقروضید، اتفاق میبینید دست میکنید تو جیبتون 100,000 تومان بهش میدید، اون میپرسه این 100,000 تومن چیه؟ بابت مثلا اون 100,000 تومن است که بدهی دارید، هدیه داری، ایدی دادی، چی دادی؟ شما میگی که فکر نکردم بابت چی میدم. خب این که صرفا شما به یکی دادی دیگه سبب میشه که این پول مال شما نباشه. به هر حال این پولی که به او دادی تملیک کردید، اما تملیک کردید به عنوان اداء دین، تملیک کردید به عنوان هدیه، تملیک کردید به چه عنوان معلوم نیست. خب اداء دین اصلی یا زمانی اینش معلوم نیست، یعنی شما دارید دینی رو میدید که دیگری مدیون بوده یا دینی رو میدید که خودتون مدیونید. چون شما گفتید آقا پول زیدم من میدم، میگه خب این پولی که به من میدی اون پولیست که از طرف زید میخوای بدی یا اون پولیست که بله بدهکارید، ولی کدوم دینه معلوم نیست.
خب میگم ممکنه نه، بعد دیگه اگه به قصد ادا بدیم حالا مشخص نکنیم دینه اونجا تمدید میشه، ولی اگر کلن بدیم ولی معلوم نکنیم که ادای دینه یا هدیه است و چیز دیگه است
اونجا هم تملیک دیگه، ولی تملیک بر به عنوان هدیه یا به عنوان ادای دینه، اونجا هم تملیک دارید میکنید، یعنی دارید اینو ملک این آقا میکنید. خب حالا اگر بگیم با صرف پرداخت شما از یدتون خارج شد دیگه هیچ حقی برای تعیین ندارید، اما اگر بگیم که صرف ادا اینطوری نبود. بسیار خوب، من فرمایش های حکیم رو خواستم توضیح بدم چون قصدیه دیگه، ایشون گفتی یا دلیلش رو الان گفتیم؟ ایشون نمیگه میشه، ایشون گفت نمیشه.
نه آیه حکیم نه، به طور کلی اونایی که میگن پرداخت
میگه شما اگه به قصد تملیک به طرف دادید میشه ملک او دیگه. حالا این ملک او هست اداء دین یا هبه است، اون یه بحث دیگه است. شما اگر به قصد تملیک پولی رو به کسی دادید، اون میشه مالک دیگه. حالا تملیک شما علی وجه مثلا هبه است یا علی وجه اداء دین، اون یه بحث دیگه است. ولی شما وقتی به قصد تملیک دادید، اون مالک دیگه. آره، اشکال برای حکیم طرفداران اون نظریه است که میگن صرف این که شما به کسی علاقه وجه تملیک میدید اینه. یه وقت شما پول میدید به کسی، هنوز معلوم نیست این امانته، چون این امانت باشه که تملیک نکردید، هبه یا اداء دینه. اینجا میگیم خب شما قصد تملیک نکردید، ولی وقتی شما دارید به عنوان اداء دین میدید، نمیدونید اداء دین خودتون یا اداء دین دیگری، وقتی به عنوان اداء دین میدید یعنی دارید تملیکش میکنید دیگه. آیا حکیم میگه خب اداء دین کلی که شما اداء دین کلی بدهکار نبودید که قصدش کنید. مثلا فرض کنید شما فکر میکنید با آقای زید بدهکارید، پول میدید با آقای زید به عنوان بدهی، میگید آقا اینم بدهی ما، به آقای زید میدید. آقای زید فکر میکنه میگه شما به من بدهکار نبودید. خب الان این از ملک شما خارج شد یا نشد؟ شما تملیک کردید به آقا؟ بله تملیک کردید، ولی تملیک کردید به عنوان اداء دین. وقتی به عنوان اداء دین تملیک کردید، بعد فهمیدید اصلا دینی ندارید که به عنوان اداء دین تملیک کنید. خب میگن که این از ملک شما خارج نشد. آیا حکیم میگه اگر شما به عنوان اداء دین کلی دادید، شما اصلا دین کلی نداشتید که اداء دین کلی کنید. پس دارید علا وجهی میدید که بر اون وجه شما اصلا بدهکار نیستید. چون بر اون وجه بدهکار نیستید، اصلا از ملک شما خارج نمیشه. آره مثلا، یا دینی که شما پرداخت کردید و معلوم شده مدیون نیستید. هر کدوم به خصوص هم که قصد نکردید که محقق بشه. پس شما تملیک به عنوان اداء دین که کردید، در حقیقت هیچ کدوم از اون دین ها محقق نشده. این فرمایش آی حکیم. بسیار خوب. اما عرض ما در مسئله، عرض ما در مسئله اینه که اینجا از قبیل مواردی است که ما به یک آقایی به دو دلیل مدیونیم. مثلا فرض کنید یه پول دستی از این آقا گرفتیم و یا یه جنسی خریدیم که پول اون جنس رو ندادیم. در اون جایی که ما به یک کسی به عنوان به دو جهت مدیونیم، ولی مدیونیم، در اینجا اگر ما به عنوان اداء دین به اون آقا پرداخت بکنیم، نمیتونیم بگیم که این کار ما اداء دین نیست. اگر ما به کسی به دو جهت مدیون بودیم، بعد پولی بهش پرداخت کردیم، نمیتونیم بگیم این پرداخت اداء دین نیست، چون شما جهت دین رو معلوم نکردید. ما نحن فیه، این آقا به دو جهت مدیونه. یکی این که خودش پولی رو قرض گرفته بوده باید بده، نکته دوم اینه که ضامن شده و دین اون منتقل به عهده ای شده. به هر حال این آقا به مضمون الله به دو جهت مدیونه. پس اصل دین من به مضمون الله که روشنه، و جهت دین هم دو جهت مجزاست. خب پس مورد ما از مواردی است که در حقیقت یک کسی به دیگری به دو جهت مدیونه. حالا اگر این پولی رو به عنوان دین داد، در مثل این موارد چه باید گفت به لحاظ قواعد؟ شما به دو جهت به یکی مدیونید، به عنوان اداء دین هم به او آقا میدید. به لحاظ قواعد این که شما به عنوان اداء دین دادید، خب به عنوان اداء دین هم حساب میشه، چون واقعا مدیونید. اما این که این اداء دین الف است یا اداء دین ب است، این با هم متفاوت اگر باشه، یعنی خودش آثار داشته باشه یا آثار نداشته باشه. یعنی اون جهت اول و جهت دوم ممکنه که یه اثری داشته باشه. مثلا فرض کنید ما به آقای زید بدهکاریم، یک جهتش اینه که قرض گرفتیم بدهکاریم، جهت دومش اینه که جنسی خریدیم و بدهکاریم. نسبت به اون جنس که خریدیم که بدهکاریم، گفته اگر پولش رو تا فلان زمان ندادی من حق فسخ دارم. خب حالا اگر این دینه به عنوان پرداخت پول اون جنسه باشه، دیگه اون حق فسخ نداره. اگه اداء دین باشه او کماکان حق فسخ داره. یعنی اینجا چی داره؟ اینجا اثر شرعی داره. خب در مثل مواردی که دارای اثر شرعی است، آیا در اینجا باید بگیم تقسیط میشه؟ کما این که عرض کردیم جامع المقاصد و قواعد میگن تقسیط میشه، یا باید بگیم که نه این قرعه است، یا باید بگیم نه شما کماکان حق دارید که معین کنید، یا باید حرف آقای خویی رو بزنیم که مثل این موارد اون چیزی حساب میشه که نیاز به یک لحاظ زائد به اون لحاظ نیاز به اون نداره. این چهار وجه. وجه پنجمی هم هست که هیچ کس قائل بهش نشده، اینی که اون گیرنده حق تعیین داره. یعنی اون گیرنده میگه که من این رو به عنوان اداء دین گرفتم، نه به عنوان مثلا وجه اونی که خریدی، یا بگه به عنوان وجه اونی که خریدی گرفتم، به عنوان اداء دین نه. مضمون الله، مضمون الله،
مضمون الله ابتدا هم به دست خودشه یا به واسطه این که اون پرداخت کننده حقو بهش داده بهش بگه آقا شما خودت انتخاب کن کدوم یکی از این دوتا باشه، اون ثمن کارا باشه یا اون دین من.
فرض اینه که اینو نگفته دیگه، ضامن هم چیزی نگفته، ولی سخن اینه که آیا اونی که قبول مال میکند او حق تعیین داره یا نداره. به عبارت دیگه اینطوری بگم، آیا قصد او هم دخل و نقشی دارد یا قصد او دخل و نقش نداره. مثلا فرض کنید شما به این آقا میگی آقا این پول همون جنسی که خریدیم، میگه نه آقا او که دیروز خرید دیر نمیشه، ولی میگه این قرضی که یک سال قبل گرفتیم، میگه خب باشه بده مثلا چون رو یک سال قبل گرفتی، حالا این جنس رو که دیروز بردی. یا مثلا همینجا وقتی شما جنسی رو دیروز بردید یه قرضی هم هست که یک سال قبل گرفتید، میگید آقا این پول جنسی که من دیروز بردم، میگه خب اون قرضی که یک سال قبل گرفتی که سزاوارتر پرداخت کنید تو جنسی که دیروز بردی. آیا قصد قبول کننده هیچ تأثیری در تعیین داره یا هیچ تأثیری در تعیین نداره؟ مثلا فرض کنید که شما یه پولی به یه آقایی میدید، میگه آقا برای چی میدید؟ میگید که هبه بهت میدم. میگه نه من هبه قبول نمی کنم. یه وقت میگید برای چی میدید؟ میگه اداء دین. میگه خب اداء دین قبول میکنم. یعنی قبول کننده قصدش هیچ تأثیری در قبول یا تعیین داره یا نداره؟ مثلا قبول کننده لازم نیست که قصد کنه، اینکه او به چه قصدی گرفته. فرض کنید شما به قصد هبه دادید، او به قصد اداء دین گرفته. شما به قصد اداء دین دادید، او به قصد هبه گرفته. مثلا شما فرض کنید مقروضید به یه آقایی، به اندازه او دادید، روز عیدی هم بوده دادید، میگید آقا من قرضتو دادم. میگه من که به عنوان هدیه گرفتم. شما میگید نه من به عنوان اداء دین دادم. یه او آقا به چه عنوان گرفته تأثیر داره یا چون شما به قصد اداء دین دادید دیگه نظر او و قصد او هیچ تأثیری در مسئله نداره؟ خب این خودش جای بحث داره. البته این که هیچ کس مطرح نکرده شاید خیلی روشن بوده که قصد گیرنده تأثیری در تعیین نداره. همین مثالی که زدم مثال خوبی است. شما به آقای بدهکاری دیگه پولی هم دادید، در روز عیدی هم بوده، بعد به اون آقا میگید که من ادای دین کردم، میگه اونو که من به عنوان هدیه از شما گرفتم، میگه من هدیه گرفتم از شما به عنوان هدیه، یعنی تصورم این بود. به هر حال قصد او تأثیر داره، یا چون شما مهم قصد شما است، اگه قصد شما این بوده که ادای دین باشه چی میفهمه؟ بله در عقد، بله در عقد متفاوت این قصد، یعنی در عقد قبول او لازمه که او به چه قصدی قبول میکنه، چون طرفینیه در عقد. اما در مثل این موارد که عقد نیست، آیا قصد طرف مقابل هم تأثیری داره یا تأثیری نداره؟ خب دین حاله یا معجله؟ در دین معجل نه، ضرورتی به قبول نداره، ولی در دین حال چرا؟ دین حال رو باید قبول کنه، ولی دین معجل شما یک سال دیگه قرار بوده بدید، بعد از یه ما آوردید گفتید آه این همون دین من، میگه نه برو سر یک سال بیار، ما قرارمون یک ساله بوده، اون ملزم نیست که قبول کنه از شما، ولی دین حال رو باید قبول کنه. تو عقود که دیگه هر دو باید قاصد باشن دیگه، ولی اونجا که نمیشه. به هر حال اینم اینجا جای بحث داره که ما در مثل این موارد قبول گیرنده اصلا تأثیری داره یا تأثیری نداره. اگه تأثیر داشته باشه پس اینجا صورت مسئله رو باید بیشترش کنیم، بگیم یا گیرنده قصد خاص کرده یا او هم قصد خاص نکرده. اگه قصد خاص کرده، دهنده قصد خاص نکرده ولی گیرنده قصد خاص کرده، خب قصد خاص گیرنده تعیین کننده است مثلا، بعد اینم به مسئله اضافه کنیم و الا. خب اما دوباره برگردیم به اصل مسئله. عرض کردیم که در اینجا در حقیقت از اون مواردی است که ما به یه آقایی به دو دلیل و دو جهت بدهکاریم. وقتی به دو جهت بدهکاریم، وقتی به عنوان اداء دین میدیم، خب اداء دین حساب میشه، این بطلان آیه حکیم حرف درستی نیست، میشه اداء دین. اما در اونجایی که هیچ کدوم از اونها نه دیگه، قصد اداء دین کردیم دیگه، وقتی اداء دین به عنوان اداء دین دادیم قصد اداء دین کردیم. خب یه وقت اینه که هیچ کدوم از این دو دین اثر خاص نداره. اگه اثر خاص نداره در اینجا اداء دین لا علت تعیین میشه، چون هیچ کدوم اثر ندارن، چه من دین اصلی رو بدم چه دینی که ضامن شدم بدم، در هر دو صورت من دینم رو دادم، مثل همون دو تا روزه ماه رمضان. در مثل این موارد اداء دین لا علت تعیین میشه. ولی اگر هر کدوم از این یکی از اینها یا هر کدوم از اینها زا اثر باشه، اینجا همون محل بحث ما بود. خب ما اینجا یه بحث صغروی داریم یه بحث کبروی. بحث صغرویمون اینه که حالا در مثل این موارد یکی از دو دین زا اثر یا زا اثر نیست. اینو من عرض کنم، آقای خویی گفتن زا خصوصیت، ما میگیم زا اثر. فرق عرض ما با آقای خویی چیه؟ فرق عرض ما با آقای خویی که آقای خویی منظورشون از خصوصیت این بود که شما در فرض اداء دین الف یک آثاری دارید که در فرض اداء دین به اون آثار رو ندارید، این بود دیگه خصوصیت در کلام. میبخشید، خصوصیت در کلام آقای خویی به عکس بود، این در کلام ما بود. خصوصیت در کلام آقای خویی این بود که شما نیاز به قصد زائد دارید ولو هیچ اثر شرعی هم نداشته باشه. آقای خویی گفتن خصوصیت، منظور آقای خویی از خصوصیت این بود که لحاظ بیشتر میخواد، قصد زائد میخواد، ولی ممکنه هیچ اثر شرعی هم نداشته باشه. ایشون گفتن وقتی که شما دارید دین آقای فلانی رو میدید، باید قصد کنید که من همونی که ضامن شدم دارم میدم، دینی که برای آقای فلانیست. پس این زاخصوصیته. زاخصوصیت یعنی نیاز به لحاظ زائد دارد، و وقتی که شما این لحاظ زائد رو نکردید، پس حمله بر اونی میشه که لحاظ زائد نمیخواد. حرف آقای خوی این بود. ولی ما زا خصوصیت نمیگیم، ما زا اثر میگیم. زا اثر یعنی این که من حالا اون دینی که ضامنم بدم یا این دین دیگه رو بدم چه فرقی میکنه، چه اثر شرعی داره. اگه اثر شرعی نداره، من اداء دین لا علت تعیین کردم. خب پس بحث اولیمون صغرویه. صغروی باید ببینیم اثر شرعی داره یا نداره. اینجا میشه گفت که این دوتا دین اثر شرعی داره. اثر شرعیش چیه؟ اثر شرعیش اینه که اگر اون دینی رو شما بدید که ضامنید، میتونید به مضمون آن مراجعه کنید، ولی اون دین خودتون رو اگه بدید، دیگه مراجعه به مضمون آن نمیشه کرد. مثل که وقتمون هم تموم شد. حالا چی؟ عرض کردیم زا اثر شرعی است از این جهت که اگر اون دینی که ضامنید پرداخت کنید، میتونید به مضمون آن مراجعه کنید، ولی اگر اونی که ضامن نیستید پرداخت کنید، دیگه به مضمون آن نمیتونید مراجعه کنید. پس خودش یه اثر شرعی داره. حالا که صغروی انسان رو نکن اثر شرعی داره، به لحاظ کبروی باید بررسی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.